أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 60 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که در این نوبت بازگو میشود. در ادامه آیاتی که به نوعی حضرت باری تعالی جلوه هایی از علم خودش رو و حکمت حضرت خیش رو نسبت بندگان هستی و وجود مطرح می فرماید، فرمود اوست که توفی می کند شما را در شب و می داند آنچرا که اکتساب می کنید در روز. هو الذی یتوفاکم باللیل، تعبیر توفی از شایع ترین تعابیر در قرآن کریم است. نوعا مفسران معتقدند که دو مفهوم رو ما از این واژه دریافت می کنیم. اولا از جهت لغوی، اخذ و شیء به تمامه، هنگامی که چیزی را به تمام وجود بدون مثقال ذره از میان رفتن و ضایع شدن دریافت و پرداخت می کنند، از این ماده فعل استفاده می شود. توفیه، توفی، وافی، وفا، تمام این اشتقاقات همه چنین معانی رو تداعی می کند. به همین خاطر هنگامی که گفتگوی جان دادن و مرگ آدمیان به میان می آید، حضرت باری تعالی در قرآن از همین واژه استفاده می کند که این مفهوم کاملا تعلیم داده شود که پدیده مرگ یه حقیقت مهم و عظیمی است که در اون هیچ جزئی از وجود شما آدمیان فارغ و به اصطلاح برون از این حقیقت نیست. تمام هستی شما رو حضرت باری تعالی با مرگ دریافت می کند و منتقل می کند. هیچ نابودی، هلاک در وجود انسان ها با پدیده مرگ نیست، چون تلقی و دریافت ابتدایی ما آدمیان از مرگ فناست. نابودی است بر حسب برداشت ها و ارتکازات ظاهری. انسان ها گمان می کنند که بالاخره مرگ به نوعی یه هلاکت نیستی، به نوعی این چنینی در ذهنشون ایجاد می کند. لذا خدای سبحان تعابیری که برای مرگ در قرآن انتخاب فرموده است، علل قاعده این چنین است. اگر سوق است، اگر توفی است، اگر رد است، اگر رجوع است، همه اینها مفاهیم ماندگاری را منتقل می کند و آموزش می دهد قرآن با این شیبه ها. پس توفی هم این چنین است. الله یتوفی الانفس، خداوند توفی می کند جانها را، حال حین موتها، در لحظه جان دادن و مرگ. طبق این آیه شریف توفی به معنای استاندن و گرفتن جان آدمیان به امر خداوند به اذن الهی مستقیم و غیر مستقیم است. این یه نکته است. اما از ادامه همین آیه سوره مبارکه زمر استفاده می شود که معنای توفی 100% مرگ و جان دادن نیست. والتی لم تموت فی منامها، آن کسی که توفی او را نمی میراند، یعنی موجب مرگ او نمی شود، انسانی که در خواب است خداوند او را توفی می کند. بنابراین از این واژه و کلمه به این کاربرد قرآنی استفاده می شود که شاید وفات یه معنای اون مردن، اما یه معنای دیگری هم دارد که به معنای مساوی با مرگ و جان دادن به شکل مطلق نیست. اینو میشه از آیه شریفه استفاده کرد. این که بعضی از بزرگان در آیات شریفه مربوط به حضرت عیسی مریم و بحث این که خدا توفی عیسی رو مطرح میکند، انی متوفیک و رافعک الیه، عیسی من تو رو توفی میکنم و به سوی خودم میبرم، این که بعضی ها مقاومت میکنن از این که توفی به معنای مرگ باشد و جان دادن عیسی رو نمیپذیرند، بلکه میگویند عیسی مریم جان نداده است و زنده است، به دلیل این اطلاقات است، این استعمالات است که میگن حالا توفی مستقیما به معنای حتما مردن و جان دادن نیست، پس ممکن است شکل نوعی دیگری داشته باشد. البته این رو در جای خودش در سوره مبارکه آل عمران بنده پاسخ دادم و مطرح شده است. اما اصل اصطلاح لغوی مورد قبوله، بله توفی 100% معنای مسابقه با جان دادن و مرگ ندارد. حالا ملازم فرمود در اینجا فرمود هو الذی توفاکم، این از این مصادیق است، از این موارد استعمال است. خدا توفی میکند شما را در شب. یعنی چه توفی میکند؟ این توفی و وفاتی که در اینجا مطرح میشود طبیعی است، از باری تعالی دارد بحث و من آیاتهی منامکم باللیل، بحث نوم و خواب رو در اینجا حق مطرح میفرماید. شما آدمیان در شب توفی می شوید، یعنی به خواب فرو می روید، به پدیده خواب با اصطلاح و تعبیر توفی قرآن اینجا اشاره می کند و یادآوری می کند. خب از جهتی می دانیم که خود موضوع خواب از موضوعاتی است که در قرآن از جهات عدیده به اون پرداخته می شود، چه از جهات طبیعی و نظام های طبیعی آدم که اساساً به طور کلی قاعده خواب و قانون خواب از قوانین حاکم در نظام آفرینش، اثبات قدرت خداوند، وحدانیت حق، تدبیر الهی رو در وجود میرساند. این قاعده که جمادات، نباتات، حیوانات، آدمیان زیر پوشش قاعده و اصل خواب خواهند بود. حیوانات هم مانند انسان، نباتات هم مانند حیوانات، در خود قوانین نباتی وجود مسلم رشد ارتقاء گیاهان با خواب و بیداری اینها ارتباط مستقیم دارد. یک قوانین کلی است به ناس از باری تعالی توالی حرکت رو در وجود قطع کند. یعنی حرکت متصل نیست، تناوب برای رشد ضرورت دارد. در تمام پدیده های خلقت گیاهان متناوباً رشد میکنن، حیوانات متناوباً حرکت میکنن. توقف است و حرکت است، حرکت است و توقف است، به نوعی وقوف حرکت. یه قاعده کلی است در نظام آفرینش که دیده میشود برای رشد و ارتقا. در مورد ما آدمیان هم این چنین است. و جعلنا نومکم ثباتا، این که خداوند ثبات قرار میدهد نوم را، ثبت با سین به معنای قطع بریدن، اینو زمانی عرض میکردم. یوم السبت را، روز شنبه را که یوم السبت میگویند، این برگردانیست به اون شبات شابت که در زبان عبری مطرح میشود، سین و شین ابدال با هم میشن، روزی که به اصطلاح یهودیان بنا داشتن دست از کار میکشیدن، قطع کار میکردن. قانون الهی در مورد اینها بود روز تعطیلشون شنبه بود و باید در روز شنبه دست از کار میشستن. حالا اگر برای ما مسلمانان یه مسائل عبادی در جمعه وجود داره که اقتضا اون این است که ما یه قدری تلاش مادیمون رو کاهش بدیم در جمعه مانند بقیه روزها تلاش اقتصادی نداشته باشیم، شاید این به نوعی مستحب باشه، وجوب قطعی و الزامی از بعضی از این عبادات استفاده نمیشه، اما در مورد یهودیان قطعیت داشت. اینها باید ترک می کردن، وجوب تعطیل کار از قوانین اصلی و از ده فرمان، یکیش تعطیل روز شنبه بود در میان تعالیم موسای کلیم، به این بحث وجود داشت. سبت به معنای قطع، یوم السبت روز قطع کردن کار و تعطیلی کار. خداوند نوم رو ثبات قرار داده است، یعنی عامل انقطاع، قطع می کند این تلاش های اقتصادی شما انسان ها رو. شما نیاز دارید گاهی تلاش کنید، گاهی تلاش نکنید. این رو در وجودتون به شکل طبیعی حضرت باری تعالی قرار داده. 6 تا 7 هفته این بدن ما و شما تحمل می کند بدون غذا زندگی کنیم. ما حدود 10 روز می توانیم بدون آب زندگی کنیم. خواب مانند آب است برای انسان، نمانند غذا. از پا می افکند به همون مقداری که کمبود آب بدن را اذیت می کند، کمبود خواب هم اذیت و ایذا می کند و گاه از پا می افکند. نیاز طبیعی به خواب به شکل قهری و طبیعی از نظام‌های وجودی و طبیعی وجود انسان در نظام آفرینش تأمین و تضمین شده است. این نیازی که بالاخره با پدیده خواب ما به تعبیر آقایان یا حالت یه ریسرتی در وجودمون ایجاد بشه، یه مقدار این متابولیک کاهش پیدا کند، باز اون توانیابی و اونگاه تلاش بعدی و جعلن نوم این ثبات بیاد، بعد به دنبال اون نشور و حرکت و تلاش بیاد، این یه امر بسیار مطلوب و مرغوب اثبات توحید خداوند می کند، لطف خداوند رو وجود می کند، از آیات و نشانه های عظمت حق در سوره مبارکه روم مطرح می شود. اما خود این ابعاد رو که بذاریم کنار، ابعاد دیگری در این پدیده وجود دارد که قرآن اینجا اشاره می کند به یک گوشه هایی از این. هو الذی یتوفاکم باللیل. استحضار دارید در خواب، این که البته تأکید به لیل می شود به دلیل این که تناسب خواب با وجود انسان خواب شبانه است، لذت در خواب شبانه است. هیچگاه خواب روز کار خواب شب با بدن انسان نمی کند و اون نشعه و اون لذت و سرخوشی رو مانند خواب شب به وجود انسان نمی بخشد. آثار اون هم کم است، اصلا از جهت بیولوژیک بدن انسان چنین حالتی رو دارد. لذا می فهمد یتوفاکم به لیل، فضای شب رو برای خواب قرآن تصریح میکنه. اما فرمودیت و فاکم توفی رو اشاره کردیم به معنای دریافت روح، یعنی روح و نفس ناطقه انسان رو برون آوردن. حالا در مسئله مرگ، این که خداوند متوفی است، جانها رو میگیرد، الله و یتوفی الانفس، در لحظه مرگ جان انسان گرفته می شود و روح گرفته می شود، روشن و واضح. اما اینکه بعد می فرماید در ادامه اون آیه والتی لم تمت فی منامها، تأیید این آیه باز و هو الذی یتوفاکم باللیل، این در پدیده خواب است، یعنی در خواب هم شما توفی می شوید آدمیان. یعنی چه؟ یعنی روح و نفس ناطقه انسانی با خواب از این جسم جدا می شود، ولو اینکه نفس نامیه حیوانی باقی مانده است که با مرگ اون هم جدا می شه و قطع می شه، اما در خواب این اتصال باقی است. یعنی رشته اتصال روح با این جسم از طریق تتمه نفس، یعنی نفس حیوانی، روح دموی در وجود انسان است به تعبیر حکما، یه چنین حالتی در وجود ما باقی است. به همین خاطر میبینید در خواب ما افعال ارادی نداریم، افعال غیر ارادی داریم، یعنی تمام کارهای غیر ارادی بدن شما باقی است. ضربان قلبتون میزند، گردش خون اتفاقا شرایط بهتری هم پیدا میکند در بعضی از جهات، و خیلی از خصوصیات وجودی و قهری و طبیعی شما کاملا دستگاه گوارش کار خودش رو به بهترین شکل داره انجام میده، هیچ مشکلی نیست. اما این کارهایی است که غیر ارادی است، یعنی به اراده من و شما این افعال شکل نمیگیرد در وجودمون، اما کارهای ارادی در خواب نداریم. لذا از جهت حقوقی، از جهت فقهی، تمام سخنان و کلماتی که انسان میگوید و کارها که در شب انجام میدهد اعتبار حقوقی ندارد. یک کسی در عالم خواب داره صحبت میکند، میگد که زوجتی فلانه طالقه، یا طالقون طلقه، یا طالقون مره، یا طالقون، همسرم فلانی طلاق داده شد. این اگر کسی فقیهی گوش کند، حقوقدان گوش کند، میخندد. خب این هیچ اعتباری بر این حرف نیست، هیچ به تعبیر فقهی عقد و ایقاعی شکل نمیگیرد. یک کسی در عالم خواب گفت من تمام مالم رو فلانی به تو بخشیدم، بعد بیدار بشه بگید تو خودت گفتی من به تو بخشیدم، ضبط کنی صداشو بگید من به تو بخشیدم، این فایده نداره، افاقه نمی کنه. و لذا میگوین کسی که نائم است، دقت کنید، کل حاضل، ماننده کسی است که داره هزل میگه، داره شوخی میکنه، خوابش هیچ این سخنانش هیچ اعتباری نداره، چون این کارها که داره انجام میده، رفتاری که میکند، اگر کسی در خواب با پا زد به کسی مثلا جایی، این رفتار این چهنی خواب خفته را خفته که کند بیدار، این سخنان این کارها اعمال غیرارادی هیچ اعتبار و ارزش حقوقی ندارن، به دلیل اینکه اینها اعمالی نیست که بر آن اختیار مترتب باشه. اینجا نفس ناطقه نیست، اینجا روح آدمی نیست که پویایی و تکاپو داشته باشد، بلکه این نفس دنویه، این نفس نامیه است که در وجود انسان داره الان کار رو انجام میدهد بدون اراده. این خیلی نکته دقیقی است در این جهت، فرق بین این دو تلفی است. فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل، خدا تلفیتون میکند در شب، این روح رو میگیرد، بعد این بقایای وجود و این جسه با همون میزان تلاش های اونچنانیش باقی مانده است. بعد در اون آیه شریفه ادامه داد که اگر اراده الهی باشد این روح و نفس ناطقه به این تن باز میگردد، حیات دوباره، که در ادامه آیه هم میبینیم ثم یبعثکم فی، خدا بعثتون میکند اگر اراده کند، اگر اراده الهی نباشد بعثتون نمیکند. لذا میگویید کما تنامونه تموتون کما تستیقظونه تبعثون، همونطور که میخوابید میمیرید و همونطور که بر میخیزید در قیامت بر میخیزید، یا به تعبیر روایی ان نوم اخل موتی که میدانید خواب برادر مرگ است. این که بالاخره این تکرار میشه برای انسان ها عجیبه، واقعا بعض از حقایق طبیعی خلقت، منی وقتی به بعضی از عزیزان عرض میکردم دقیقا منطبق بر قواعد تشریعی هن. یعنی طبیعت معلم شریعت میشه، شریعت معلم طبیعت میشه، این دو با هم مکمل وجود انسان میشن. میشه به ظرافت از دل طبیعت رازهای توفیق تشریعی رو هم پیدا کرد و به در آورد. این هماهنگی دو کتاب الهی است، کتاب تکوین و کتاب شریعت و تدوین. خدا چنین میکند باللیل، میگیرد این جان را، اونگاه که اراده او باشد باز برمیگرداند. خب خیلی بحث مهمی است، اگر ما به همین نکته توجه داشته باشیم، اینی که در ادعیه صبحگاهی میخوانید هنگام خواب، الحمدلله الذی بعثنی، حمد از آن خدایی است که منو مبعوث کرد، صبح که میگن از خواب بلند شوید بخونید این دعا رو، و اگر اراده او می بود من از جایگاه خیش بر نمیخواستم، بلو شاء لجعلنی ساکنم، منو قرار میداد اونجا که دیگه به آرامگاه ابدی منتقل میشدم، نه این آرامگاه موقت شبانه منزل. خیلی پشت این نکات تکان دهنده اخلاقی، توحیدی، اجتماعی و اینچنین است. و یعلم ما جرحتم بالنهار، و خدا میداند آنچه را جرحتم بالنهار. کلمه جرح، اجتراح به معنای اکتساب، به معنای کسب است، اما هر دستاوردی را اجتراح نمی گویند، ال اکتساب و بالمشقه، هنگامی که انسان چیزی رو به دست میارد اما در به دست آوردن اون خیلی سهولت و سهل نمی زند در انسان، این یه تلاش وافری رو می طلبد، یه سعی بلیغی رو اختصار می کند، این رو اجتراح می گویند. و یعلم ما جرحتون به نار، خدا به تمام سعیتون، به تمام تلاشتون در جزء زمان و روزتون اطلاع دارد. خب ملاحظه می فرمایید باز جرحتون و اون تکاپوی و تلاش رو خدا به کجا نسبت می دهد؟ به نهار، روز رو، و جعلنا النهار نشورا، اون معایش و نشور رو به روز، اکتساب رو به روز نسبت میدهد قرآن. ثم یبعثکم فی، پس اونگاه خدا بعثتون میکند در این روز. اینجا کلمه بعث به معنای اون بعث معنوس ذهن ما نیست، این بعث به معنای بیدار شدن از خواب است، یعنی زندگی دوباره در دنیا است. این همان است که بعثناهم لیتساءلوا، در مورد اهل کهف خداوند میگوید اینها رو بعثشون میکنیم تا اینکه چه کار کنن. بعد اینها سوال کردن، جواب دادن که چی هستیم، کجا هستیم، چقدر خوابیدیم، چقدر بیداریم، و ادامه ماجرای سوره مبارکه کهف. پس فرمود ثم یبعثکم فیه لیقضی اجل مسمن، تا اون که قضا شود تمام شود، اون مدت مشخص و معینی که دارید، یعنی این سیر رو ادامه میدید، شبانگاهان سر بر بستر میگذارید، جان رو تحویل حضرت حق میدهید، صبحگاهان این جان برگردانده میشود در پگاه شما، اونگاه حیات دوباره روزانه رو شروع میکنید، باز مجدد شب میآید. این سیر ادامه دارد تا اونجا که دیگه الله یتوفل انفس حین موتها به ادامه آیه نکشد. این روح هنگامی که می رود دیگه بازگشتی برای اون تصور نداشته باشد. لیقضا عجل مسمن ثم الیه مرجعکم، بدونید هنگامی که این عجل به پایان رسید دیگه اونجا باز می گردید، رجوعتون به سوی ماست، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اونگاه انباعتون می کنید. همیشه اشاره شده از خدمت عزیزان که این انباع شاید خوب معنا نمیشه در نزد بعضی ها، اون ظرافت رو بعضی از مفسرین اینجا به خرج نمیدن، این که خدا خبرتون میکند به اون چه کردید، این صرف بحث اخلاقی انفعال و در آتشم بیفکن و نام گناه مبر نیست، این انباع است نه اخبار، یعنی خدا به حقیقت حال اعمالتون آگاهتون میکند، نه اینکه به صورت وضعیت اعمالتون رو یه پرینتی خدا دست شما بده است که اینجا چنین کردید اونجا آنچنان کردید، نه ماهیت عمل رو، جلوه حقیقی عمل رو خدا می شکافد و به شما نشان می دهد. این انباع است، می بینید به حق اون صورت ملکوتی اعمالتون رو، اونجاست که انسان ها گاه از شعف و شادی جان می دهند، گاه از ترس و وحشت قالب دوهی می کنند به تعبیر ما، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وهو القاهر فوق عباده، این خداست که قاهر است فرای بندگان خیش. خوب استهزار دارید، قهر به معنای اون غلبه است که در قبال اون اعتراضی نیست، هنگامی که مغلوبیت بلا اعتراض است این میشه قهر، مقهوریت. خداوند قاهر است و تمام وجود مقهور. هو القاهر فوق عباده، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. کلمه قهار مبالغه در قاهر، خداوند قاهر و قهار است، اون غلبه مطلق رو در تمام وجود نسبت به حضرت باری تعالی کاملا میبینیم و مشاهده میکنن اهل نظر. و هو القاهر و فوق عباده، حرکات و سکنات و با توجه به اینکه توفی به دست اوست، برگردان به دست اوست، علم به تمام جزئیات اعمال و رفتار در کف اوست، پس معلوم از ما همه مقهور علم او، حکمت او و فعل او هستیم. هو القاهر و فوق عباده و یرسل علیکم حفظه، و خداوند میفرستد بر شما حفظه. حفظه حافظانند، حافظانی را، حافظ مراقب، نگاهبان. خداوند یه نگاهبانانی را بر شما میفرستد، مأموریت میدهد. حتی اذا جاء احدکم الموت، تا اونجا که میآید مرگ هر کدامتان. حالا با توجه به این لفظ آیه شریفه، نوعا مفسران مثلا برای اینکه خب بالاخره صریح و روشن از خود آیات شریفه استفاده کنن، زود میگن ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اینا یعلمون ما تفعلون، مثلا این آیات رو بیشتر مطرح میکنن که بدانید که شما خداوند براتون مراقبانی و حافظانی قرار داده است. اینها همونها هستن که کراما کاتبین، اینها کاتبن اما نه کاتب لئیم، کاتب کریم، اینها با کرامت می نویسن. این چه عنایتی است که از بار تعالی مطرح می کند. این حافظان میشن حفظه اعمال به این بیان، یعنی اونها که از سوی خداوند مراقبان اعمال فرزندان آدمن. میخواید بفرمایید که و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نعتید، همانها که از یتلقن متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، اون مجموعه ملائکت اللهی که جزئیات رفتار آدمیان رو ذره ذره اون رو مکتوب می کنن به تعبیری، اونها که کتاب نفس و کتاب عمل رو ضبط می کنن، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، استنساخ میکنن از آن چه پیش شماست، در وجود شماست و در جانهای شما، همون پیچیدگی هایی که در بحث کتاب نفس و نامه عمل در قرآن میگوید و در کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. اشاره های فوق‌العاده لطیفی رو میبینیم در این جهت بزرگواران مطرح میکنن در شکل گرفتن این کتاب، استنساخ اون و جزئیات اون توسط ملائکه الله. گاه نوید توش دیده میشه، گاه خوف دیده میشه. اینا وقتی شروع به نوشتن میکنن که قلم برمیدارند، هنگامی که لب انسان مؤمن به استغفار گشوده میشود، اینا قلمشون رو برمیدارن، دیگه منتظرن تا اجازه دهد که مجدد بنویسن زشتی ها را. هنگامی که قتل میکنه، هنگامی که خطایی ارتکاب میکنه این مؤمن، خدا بین این ملائکه و بین عمل مؤمن یه حجابی ایجاد میکند. اینها نمیبینند، مثل اینکه تا آنکه یه زمان و ساعات مشخصی اگر بازگشت از این رفتار این مؤمن، گویا اصلا ندیدند، فقط او دیده است. خداوندا شطور دیدی؟ ندیدی. اما اگر نه بازگشتی نبود، پشیمانی نبود و انفعالی نبود، پرده ها به کناری می رود. اونها از ابتدای عمل می بینند و آنگاه می نویسند. ضعف اونقدر زیبایی ها تو این بحث در روایات معصومین داریم که گفت الا ماشاءالله، بسیار زیبا و لطیف است این مباحث. بر تقدیر این حفظه می توانند همین ها باشند که خدا فرمود. این کرامت کاتبینند، اینها جزء کرامتشونه که بعضی چیزها رو وقتی میبینند. ما خیلی از نویسندگانند که وقتی مینویسند، یک شما رو ده مینویسند زشتی های ما رو، اما اونها خوبی های ما رو یک به ده مینویسند. من جا ابل حسنه فله و عشق و همساله ها مینویسند، اما بدی های ما رو یک به یک مینویسند. این دلیل بر کرامت این هاست که خدا بهشون بخشیده است و نویسندگان کریمند. اما معنای دوم و حفظ دومی هم ما داریم که در سوره مبارکه قاف مفصل خداوند اونجا مطرح می‌کند، این که یتعاقبون باللیل و النهار. این که در این نظام پیچیده خلقت که عزیزان می‌بینید، این قوانین عجیب، این قوانین متراکم بگید در این خلقت، از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان، این تزاحمات، این تعارضاتی که در ذات منافع وجود دیده می شود به تعبیر حکیمان، تو این نظام، تو این زیر و بمها، تو این تحولات سنگین جوی، کیهانی، سماوی، ارضی، زمینی، این تحولات درون هسته زمین، جبه زمین، آسمان، کهکشان، ما آدمیان حافظ نیاز داریم. خداوند برای ما حافظانی قرار داده است که اینها ملائکه الهی هستند. اینها همونها هستند که و یرسل علیکم حفظه، خدا این ملائکه‌شو میفرستند که وجود ما رو حفظ کنند. اینها فرشته است به دو دست دعا نگه دارند. اینها با دو دست دعا بندگان مؤمن حق رو حفظ میکنند، نگاه میدارند از بلیات، خطرات، آسیب ها به انواع مختلف انسان ها رو حفظ میکنن. و نمیدانیم ما قصان است که ما غافلیم و اونها حاضرند. حفظ اونها شامل حال ماست، دعای ملائکه الله شامل حال ماست، به امر خدا اینها چنین میکنن. اگر به امر خدا کسی دعا کند، دعا او را حق به اجابت مسلم میرساند. یه زیبایی های عجیبی هم در اون آیات سوره مبارکه مؤمن و غافل بود که در جای خودش بحث کردیم به تفصیل. اون احتمال هم داده میشه. پس بنابراین فرمود و یرسل علیکم حفظه، خدا یه حافظانی رو بر شما قرار میده. حتی اذا جاء احدکم الموت، خب این حفظ ادامه دارد تا مرگ، اونجا توفت و رسولنا، بعد این رسولان ما توفت و رسولنا، این رسولان میان و توفی میکنن. خب اینجا استهزار دارید، البته اشاره شده از بارها خدمت عزیزان در مسئله توفی، تعبیر قرآن یه تعبیر سلسله مراتبی است. ابتداعا الله، الله یتوفی، خدا توفی میکند، بل قد یتوفاکم ملک الموت، بعد ملک الموت توفی میکند، بعد الذین تتوفاهم الملائکه، رسول ملائکه توفی میکند. خداوند امر رو صادر می فرماید، اون وزیر محترم کابینه مرگ، اون ملک الموت جناب عزرائیل ابلاغ رو دریافت می کند، اونگاه به زیر مجموعه و ادارات تابعه صادر می شه حکم و اونها به وظیفشون حل می کنند. یه سازمان ویژه‌ای در امر مرگ مشغول وظیفه است، آن به آن روز و شب اینها در حال گرفتن جانها، بایگانی کردن، ورود به عالم برزخ، مسائل قانونی رو تأمین پرونده و دلیل کردن، مدارک رو ضمیم کردن و فرستادن به جهان بعدی و عالم بعدی. این مجموعه در حال کار و تلاش در مسئله مرگ فرزندان انسان هستند. فرمود توفته و رسولنا و هم لا یفرتون، این رسول چنین می کنند. بعد فرمود و هم لا یفرتون، لا یفرتون با تشدید اینجا تفریطه، لا یفرتون، اینا تفریط ندارن. میدانید افراد تفریط یعنی اینها کاستی، تسامح، کوتاه آمدن ابدا. اینها رسولانی هستند که لهم به امرهی یعملو، اینها این امر را اجرا میکنن و کاملا سازمانی که در این سازمان تخلف دیده نمیشه و وجود ندارد. این سازمان رسالت در محدوده گرفتن جان و جان دادن آدمیان. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، آنگاه این جانهای گرفته شده رد میشود. باز ببینید اینجا تعبیر رد رو خداوند به کار میبرد. تعبیر رد در اکثر موارد معنا و بار منفی دارد عزیزان، برخلاف رجوع که در اکثر موارد بار مثبت دارد. یعنی رجوع الالله و رد الالله، اگر ابتداعا نگاه کنیم رد اون رجوع سالمه، گاهی اینو در مباحث غیر تفسیر اشاره می کردم در مناسبت هایی به بعض از دوستان در بحث های خاص، که وقتی انسان ها حرکتشون حرکت انتقالیست رجوع الالله دارند، اما وقتی حرکتشون حرکت وضعیه، اینجا حرکت نام این رد الالله است. وقتی چرخشی است دور خودشون میچرخن کل همار تاهومه، این میشه رد. اما وقتی نه منتقل میشن منزل به منزل، این میشه رجوع. رجوع یه بار معنایی عظیم تری رو از کلمه رد دارد، اما در این حال کلمه رد گاهی به معنای رجوع به کار برده میشود. فرمود ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، اینها رد میشوند به مولای حقشون. من یملک رقبتهم، اون کسی که مالک و رقاب اینهاست مولای اینها، اون کسی که به امر اینها حاکم است مولای اینهاست، همون کسی که قاهر است او میداند، اون مولای حق که علا له الحکم، حکم از آن اوست، که این معنا رو در نوبت قبل معنی حکم از آن خدا بودن رو اشاره کردیم که یعنی چه حکم از آن خداست. دیگران میخوان حکمی بدند که بعد انطباق با یه معیارهایی بشه، بعد بگن این حکم قابل نقض است یا قابل نقض نیست. اما انشاء حکم الهی یعنی ایجاد حکم حق، نه اینکه حکم راندن. این مثل علم الهی است که علم الهی با معلوم خدا یکیست، مثل اراده الهی است که با مراد خداوند یکیست. معیاری نیست که حکم الهی با آن سنجیده شود، حکم الهی عین حق است. پس علا له الحکم، حکم به معنای واقعی از خداست، علا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. اینجا در اینی که جمله لطیفی رو و در این حال تکان دهنده ای رو می فرماید، یه ظرافت هایی هم دارد. و او اسرع الحاسبین است، بهترین و سریعترین حساب کردن است. حالا خیر الحاکمین امثال اینها، اما اینجا اسرع الحاسبین روی یه نکته خاص تاکید میکنه قرآن، و اون این است که استعذار دارید الان یکی از عوارضی که دستگاه قضایی ما دارد و در خیلی از نظام‌های حقوقی دنیا وجود داره اطاله دادرسی است. این آقا همین اصطلاح این خیلی اذیت میکند، این اطاله دادرسی. حالا به ساز و کارهای دستگاه قضایی داره متوسل میشه که بتونن این طول داوری رو کوتاه کنن، رسیدگی به پرونده ها رو به حداقل زمان بکنن، اینا رو به ماه کنن، به هفته کنن، به تعبیر ما به روز کنن. بعد نمیدونم نظام های مختلفی دارن پیش بینی میکنن که این اتفاق بیفتد و این تراکم پرونده ها که اطاله دادرسی دارد برداشته شود. و این چقدر مهمه این قضیه. خداوند هیچ زمانی برای دادرسی او نمیبرد، یعنی بالاخره وقتی که پرونده گاهی دیده شده است که از فرزندان به نوادگان هم رسیده وقتی حکم صادر شده دیگه تو این پرونده. این گفت که از کین پرونده دست توست، گفت از زمانی که دستم تو دست بابام بود، تو اون حکایت هست که این پرونده رو بابام میگرفت، حالا ما داریم بالاخره دست بچه‌مون رو گرفتیم میاریم. گاه میبینید این طور میشده است. اسرع الحاسبین، خداوند چگونه رسیدگی میکند؟ و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. این آیه خیلی پیام داره. ببینید خلق همه میلیارد میلیارد انسان و بعث اینها در قیامت نیست مگر برای خداوند، مانند این که خدا یه نفر را آفریده باشد و یه نفر را هم بعث کند. یعنی برای ذات باری تعالی چیزی به نام کمیت مفهوم ندارد. واحدی به نام زمان ایجاد نمی شود اصلا در کار فعل الهی. پس خدای سبحان از باب فهم ذهنی ما هم این جمله را حتی مطرح می کند و الهی نصر الحاسبین هم معنا نداره. اینه که در روایات معصومین داریم که به مقدار کحل بشاتن، به مقدار دوشیدن یه گوسفند و بز، تمام انسان ها حسابشون رسیدگی می شود. اینه که داریم کلم هن بالبصر، مانند یه لمح البصر، یه پلک زدن، حساب تمام آدمیان رسیدگی می شود. همین ها هم از باب مجازه. چرا؟ چون با یه اراده خداوند این کار میشه. فعل الهی زمان نداره. برای اسباری تلاک ما اسیر زمانیم، خداوند که زمانو زمانی نیست. فرمود و هو اسرع الحاسبین. پس بدانید که این چنین است. از اول آیه بنگرید، هو الذی یتوفاکم باللیل، شبتون جانتون میگیرد میبرد، آنگاه روز بعثتون میکند و جان رو برمیگرداند. جز روز با شماست در تمام لحظاتون نظر، در تمام نگاهاتون، در تمام حرکات البنان سر انگشتانتون، در تمام تحرک و لغدام گامهاتون، به تعبیر بزرگان لحظه لحظه با شماست، با شما حرکت میکند. معکم و معکم، با شماست، اینما کنتم، همراه شماست در تمام این لحظات. و این سیر رو و این فرصت رو تا اجل مسمى به شما ارزانی میکند، اونگاه بازتون بر میگرداند، انبابتون میکند. قاهر است اما راهاتون نمیکند. رسولانش رو با شما همراه کرده است، فرشتگانش رو بر شما وکیل کرده است. اینها در امور طبیعی عالم فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، اینها در امورات مختلف عالم نازعاتند، ناشتاتند، اینها در مدبراتند، در تمام این امور مشغول انجام وظیفه و کارهای خودشون برای شما. حتی از جا احدکم الموت، با آنگاه باز رسولان می آیند، جانتون می گیرند، در طبق می گذارند، به تعبیر ما اینها می برند، طبق کشان الهی ارواح شما رو می برند به اونجا که باید ببرند، هیچ تفریط و افرادی هم ندارند. اونگاه به منظر مولای خودتون باز می کردید و اونجا بحث حکومت است و سرعت در حساب است و حکم حقیقی الهی. چه سیر عجیبی رو عزیزان. این آیه 60 61 و 62 مطرح کرد، هم قلاده زیباست و قابل توجه. حالا یه خطاب به پیامبر میشه بعد از این مطلب. قل، بگو یا رسول الله، قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیه. بگو پیامبر، کیست که ینجیکم تنجیه، انجا یونجی، انجا نجا یونجی، تنجیه. تنجیه وقتی گفته میشه که انسان فرو رفته، حالا میخواد بیرونش بکشن. قل من یونجی کم، کیست که شما رو به در می آورد، برونتون میکشد، من ظلمات البر و البحر. خود ظلمت در دل انسان، در ذهن ما تداعی میکند، دشواری ها را، جهالت ها را، تاریکی ها را، گرفتاری ها را، اوهامات را، خیالات را. چه کسی برایتون می کشد از ظلمات بر و بحر، سفر و حضر، آمد و شد؟ کیست که نجاتتون می دهد، راه رو نشان می دهد، کمکتون می کند در سفر؟ این جمله زیبایی که گاهی در هاپیما ها می دونید این می خونن، اللهم انت صاحب فی السفر و الخلیفه فی اهل. خیلی زیباست این دعای من، خدایا تو صاحب من در سفری و تو خلیفه من، جانشین من در اهل و خاندان منی بعد از این که من دارم از شهر و دیار خودم میبیرم. اللهم حل علینا سفرنا، پروردگارا تو این سفر رو بر ما آسان کن. من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا خفیه، میخوانید او را با تضرع با خفیه. و ادامه آیات که بحث های جدی تری داره، فکر میکنم دیگه اگه وارد این آیه بشم شاید توفیق اتمام مطلب نباشه و یه مقداری خام بماند. اگر رخصت بفرمایید همینجا بحث رو میگذاریم آیه 63 که انشاءالله توفیقی باشد و نوبتی دیگر با عزیزان در میان نهاده شود. قل من یرجی کن، بگو پیامبر کیست اون دست نجاتی که در شدائد زندگی از آستین برون می آید و بندگان خیش رو می نوازد و به ساحل امن و نجات رهنمون می کند. پروردگارا بیش از بیش دلهای ما رو با معرفت خودت و توحید خودت آشنا بگردان. دست ما را آنی و کمتر از آنی از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگردان. توفیق فهم و درک و زندگی در سایه آیات قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرما.